بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله 33 از عروه بودیم. سید فرموده بودند یجوز المس علی الحائل کالغناء والخوف والجورب و نحوها فی حال ضروره. ضرورت جلو بیاد مسح بر مانع مثل پارچه جورابی کفشی بلا مانع است. حال ضروره من تقیه، یه بار از تقیه انسان در محضور برخورد در محضور میفته. او بردن یخاف و منها علا رجلهی، یا هوا بسیار سرده بخواد از با جوراب یا کفش و در بیاره از سرما میترسه. آلا یمکن معه نزع الخوف، یا اونقدر هوا سرده یا خوف اونقدر بالاست که نمیتونه کفش از پا در بیاره. و کذا لو خاف من سباء او عدو او نحو ذلک، یا از یک درندهی از دشمنی، امثال اینها خوف داره. به ما یستقا علیه الاسترار، که با این خوف عنوان استرار میاد جلو. جلسه قبلی عرض کرده بودم یه بار خوف و ضرورت منشأ تقیه است، که حالا این بحثش بعدن میاد. یه بار منشأ خوف تقیه نیست، یه مشکل بعدیه، هوا سرده، دشمن نزدیکه، درندهی داره میاد، یا ذهاب راحله و غافله هست، بخواد کفش اسبا در بیاره غافله حرکت میکنه. اگر یه همچین موانعی جلو بیاد که در یک عنوان اضطرار این عناوین جمع میشه، اگر اضطرار انجام بیاد، مشهور بین متقدمی و متأخرین اینه که انسان میتونه در حال اضطرار بر این مانع محض انجام بده. در کتاب خلاف شیخ طوسی مختلف علامه تذکره و کتاب ذکرای شهید، تمام اینها فرمودند که ظاهر کلمات اصحاب اینه در اضطرار مسئله بر مانع و حائل بلا مانع است. بر این موضوع البته عده از متأخر متأخرینم قبول ندارن و اینکه مسئله بر مانع رو جایز نمیدونن. اونایی را که قول مشهور بودن که مسه بر مانع بلا مانع هست، اینا دلیلشون چی بود؟ دیروز اجمال کلام بیان شد، استدلال اول اینها اجماع بود. اجماع داریم بر این مطلب که عند الضروره مسه بر حائل بر مانع بلا اشکاله. جواب از این اجماع داده بودیم، این اجماع اگر نگیم یقینا مقطوع المدرکیه هست، اما حتما محتمل هست. اگر مدرک اجماع ولو بالاحتمال روایتی باشه، اجماع از دلیل بودن میفته، عنوان تأیید پیدا میکنه. اگر دلیل تمام بود اجماع میشه تأیید، ولذا این دلیل اول رو به عنوان اجماع دلیل در مسئله ما قبول نکردیم، الانم قبول نداریم. ما آیت الله آقای خویی در اینجا جمله فرمودن که در این مسئله جمعی از متأخر متأخرین مخالفت کردند، اما مخالفت اینها ضرر به اجماع در مسئله نداره. ما در این فرموده ایشون دیروز عرض کردیم، الانم عرض میکنیم ایراد داریم، و ایراد ما اینه شاید در یک زمانی برای یک مسئله اجماع اقامه بشه، مثل مسئله انفعال آب چاه. یه زمان اجماع برای این بود که آب چاه منفعل میشه، بنظر روایاتی آورده بودن اگر فلان نجاست در چا افتاد با چقدر در از چا بیرون کشی تا چا تطهیر بشه. اجماع بر این بود. اما بعدها علما به خلاف این موضوع فتوا دادن و حتی اجماع اقامه شد بر عدم انفعال آب چاه. ان له ماده، آب چاه ماده‌ای داره ولذا انفعال نمیشه. الان مسلم عند الاصحاب عدم انفعال و کسی الان به انفعال آب چاه قائل نیست. در مسئله اجماع داریم بر اینکه بر حائل میشه مسح کرد، خب این زمانی بوده و دلیلی میشه ما اجماع در یک زمان رو برای افراد بعد اون زمان علم بکنیم. ما اون زمان که اجماع بود برای اهل اون زمان میشه دلیل. اگر بعد ها یه دی آمدن این حرف رو قبول نکردن و خلاف اجماع فتوا دادن، ما نمیتونیم اجماع در زمانی رو علم کنیم برای افراد در یه زمان بعدی. یه اشکال ما کم اگه الان کسی نمیگه اجماع داریم برای اگه آبشا منفعله، کسی این الان این حرف الان نمیزنه. اجماع بوده در زمان خودش، الان اون اجماع در این زمان کارگر نیست. این همین کلام در بحث ما نحنوفی میاد. اگر اجماع بوده بر اینکه مسح بر حائل یجوز، اون اجماع زمانی دلیل بود که اجماع در اون زمان قائم بود. وقتی متأخر متأخرین قائل نشدن، اجماع در اون زمان نمیتونه برای بعدیمون دلیل مطرح بشه. یک اشکال بعدی با آیه خویی عرض ما اینه، چون در کلام تصریح فرمودن این مخالفت متأخر متأخرین قادح و ضرر به اجماع نداره. این حرف جدا حرف عجیبیه، ظاهرا از سهو قلم مقرری ایشونه و الا اجماع یعنی اجماع کل باید همه متفق بشن. چطور اگر یه جمعی قبول نکردن به خلاف این امر فتوا دادن این به اجماع مضر نباشه؟ جماعتون من متأخر متأخرین چطور با این مخالفت به ادعای اجماع رو بکنه؟ خب مثلا اجماع نیست. بله، فوق این که ما خیلی خیلی غمز این کنیم شهرتی در کار باشه، اما نمیشه با وجود این مخالفت ها دم از اجماع زر. حتی قائل شد این مخالفتی به اجماع ضرر نداره. این وجه اول اینها که دم از اجماع زرن و اجماع را انصاف نقدر، ما نمی این اجماع را بپذیریم. دلیل دومشون رو دقت کنید، روایت ابل ود هست که آقای حکیم رحمت الله علیه به صحیح ابل ود تعبیر آوردند. روایت اینه، قال قلت لعبی عبدالله سلام لعبی جعفر سلام الله علیه ان ابا زبیان حدثنی انه رعا علی سلام الله علیه عراق الماء. به امام عرض کردم که ابا زبیان برای من نکته ای را نقل کرده که گفته من دیدم یا کسی دید حضرت امیر را آب را ریخت. ثم مسح علی الخفین، آب که داشت آب را ریخت روی اون خفین رو اون کفش مسح کرد. یه همچین حرفی رو ابو زبیان برام نقل کرده. این حرف چطوره؟ فقال امام فرمودن کذب ابو زبیان. ابو زبیان در این نقل قول به شما درست نگفته، دروغ به شما گفته. اما بلغ که قول علی سلام الله علیه فی کم سبق الکتاب الخفین، مگر حرف علی به شما نرسید که قرآن قبلا حرف و فرمود؟ سبق الکتاب الخفن یعنی قبل از این مسئله خفن بیاد جلو قرآن مسئله بیان کرده، فرموده مز روی پا باید انجام بشه. قبل از این که مشکل خفن و مشکل سرما و برد بیاد جلو در کتاب شریف قرآن مسئله بیان شد. فهل فقلتو تقول تا هل فیه ما رخصه؟ آیا من در این مسئله مجاز هستم که روی کفش مسح کنم؟ فقال الله، روی کفش نمیتونید مسح کنید. به این من نگاه کنید، الا من عدوبن تتقیه آل سلجن تخاف علا رجلک، الا اونجا که دشمنی باشه از دشمن میترسی، یا اینکه سرما زیاده دخاده سرما بر پات خوف داری، کش از پا در بیاد پا سرما شدید میخوره، بر مسئله پا مشکل پیدا میکنی. در این دو صورت اگر شد، یعنی اگر ضرورتی اومد جلو، اند از ضروره روی کفشه میشه مسح کرد. این روایت. در این روایت نگاه کنید، خود تعبیر حضرت امام الا من عدو تتقی آل سلجن تخافو، به دشمن که میرسه بحث تتقی رو عنوان میکنه، به سرما که میرسه بحث تخافو رو مطرح میکنه. از این و این عدویه باید در کنارش تقیه به کار برده. اگر تقیه به کار نبرم بر جانم خوف دارم من. اگر این عدو معمولی بود در هر دو به تخافو تعبیر می آورد، اما وقتی به عدو میرسه تخافو بیان نمی، تقیه بیان می کنه. پس این مورد عدو جاییه که مسئله مال تقیه هستش. حالا مذهبی داره که با مذهب ما جور در نمیاد، بخوام به مذهب خودم پا را مسح کنم، از جانم بر اون میترسم. عدو و تتقیه او سلج سلما اینا که تخاف علی رجلیکه. خب بنظر در مورد خوف تقیه میاد جلو، که بحث این که بعدا به امر تقیه میرسیم به یاری خدا. اما در مسئله خوف، خوف یه امر استراریه. قبل این که امر استراری بیاد جلو، قرآن شریف امر اختیاری رو بیان کرده. در صورت اختیار مد روی پا باید انجام بشه. وقتی استرار اومد جلو، مثلا در ظرف اختیار در ظرف استرار به عمل استراری در ظرف استرار من مکلفم. بله، بسه خوف دیگه. اگر این دشمن معمولی بود، من عدو و اوثن تخافمه. اما چرا دو تعبیر آوردن؟ برای یه عدومی که باب تقیه رو برام باز میکنه، یه خوفیه که بعد تقیه نیست، من میترسم یا از سبایی دشمنی سرمایی چیزی میترسم من. اگه هر دو مسیر واحد بود و هر تخاف رو بیان میکردن، اما چرا دو تا تیکه کردن؟ بعد این عدو عدو معمولی نیست، عدو تقیه ای هست. در مسئله دو تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که گفتن که حضرت امیر عراق الماء، آب را ریختند. خب این آب را ریختن، آب را برای چی ریختن؟ اگر این آب استعمالم نشه آدم بکنه، ریختن که اسرافه. آدم یه موقع آب برای ضرر داره، آب که دور نمی‌ریزه. این اشکال در روایته که از دمی عراق الما آب را ریختن و خفین مسح کردن. این اگه ما جور دیگه بگیم، مراد از اراقت الما یعنی آب را استفاده نکردن. و الا اگر امکان استفاده باشه، ریختن آب مسلم اسرافه. در کار امام اسراف راه نداره. و یه وجه دیگه هم داره که اصلا خود امام فرقه اصلا ابو زبیان دروغ بهت گفته، کذب بهت گفته. از قضیه دروغ و کذبه. بله، در میخواد به که چون هوا سرد بود امام آب رو ریختن. هچرنگ بره دیگه، همینطوره. عرض کردم که هنگی شما فرمودن درست فرمودید که اصلا جا خود روایت که اصلا ابو زمان دروغ گفته بهتون، یعنی اصل قضیه که آنکه اون نقل کرده نقل غلطیه، او دروغ گفته به مزاقم. میگه وقتی انسان بخواد مسکن به آبم نیاز نداره اصلا دیگه، هرچی نیاز بود در قصد نیازمند بوده دیگه، در مس نیاز به آب نداره. و میشه کسیم مراد از اراقت ما این که دیگه به آب کاری به آب نداره، که از عدم استعمال آب باشه. این یکی. و دوم این که اما فرمودن که قرآن سبق الکتاب الخفین، قرآن قبلا بیان کرده اصلا تمام احکام اسلام تو ظرف اختیاره، اختیار آنچه در روایت و آیات داریم ما عنوان اولیه است، عنوان اختیاریه. اضطرار امر تاریه، تو امر تاری نیومد جلو عنوان برام اختیار کار میکنه. قرآن فرمودن عنوان اختیار رو، حالا اگر امر اضطراری تاری اومد جلو تو دو در ظرف اضطرار عمل میکنه به قاعده در ظرف اضطرار. صاحب مداره بین روایت علی ورد ایراد کردن، که روایت سندن ضعیفه، برای اینکه علی ورد در کتاب رجال توثیق نشد. جواب ایشون واضحه، ولا روایت سندن ضعیف باشه اما اصحاب به روایت عمل کردن. در ادوی را که تقیه باشه ما را به عمل تقیه ای عمل کردن، در سرمایه که خوف بر انسان بر جان بر پاش داره ما را به عمل اضطراری عمل کردن. روایت اگرم سندن ضعیف باشه عمل اصحاب، عمل اصحاب بالاش هست و عمل اصحاب جبران ضعف سند میکنه. مرحوم علامه، البته یه نکته دیگه هم هستش که در این روایت حماد بن عثمان قرار داره و عده زیادی فرمودن آنچه را که حماد بن عثمان تصحیح بدونه، چون از اصحاب اجماع هست، تصحیح شده حماد رو ما هم قبول داریم. و رضا چون در روایات حماد بن عثمان هست، ضعف سند دیگه از این باب هم از کار میفته. از اصحاب اجماس اصحاب رفتن به تصحیح ما یسهان. ولذا کلام به این برمیگرده، شما در مبنای رجالیتون درباره حماد بن عثمان بناتون به چیه؟ اگر این بنا را قبول کردید مضافاً به این که عمل اصحاب جبران ضعف سند میکنه، وجود حماد هم ضعف رو از بین میبره. اما اگر ندبت رجالی این قائل قبول نداشتید، ما عمل اصحاب بنامون کفایت میکنه در جبران ضعف سند. مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب ذخیره فرمودن که ابل ورد آدم خوبیه، روایت داریم در متن ابی ورده، و چون روایت ابی ورد رو متن کردن، از این که توثیق در رجال نشد اعتنابش نمی کنیم ما. آیت الله و آیه خویی این توثیق علامه را در این متن علامه را اشکال دارن. اشکالشون چیه؟ فرمودن علامه مجلسی روایتی را که در اون روایت ابی ورد متن شد، روایت مال کلینیه، مرحوم کلین در کتاب این روایت را نقل کرده. یعنی که روایت کنید ان رجلا یا قال له ابو الورد قد دخل علی عبد الله سلام الله علیه، به امام وارد شدن، عند مراجعتی من الحج، حج بودن، از حج برگشتن خدمت حضرت رفتن، وقتی به امام رسیدن آقا فرمودن فعال ابو عبد الله سلام الله علیه یا ابو الورد اما انتم فترجعون مغفورا لکم، شما افرادی هستید از حج که برگشتید از گناه پاک شدید، به برکت حج خدا شما گناه رو بخشید، و اما غیرکم فیغفرون فی اهالیهم و اموالهم. اما غیر از شما دیگه از گناه پاش در نمیاد. خداوند اموالشون رو با اهلشون رو در نبودشون حفظ میکنه، که در روایت داره که برای حج که بیاد این سه دسته هستن. دسته اول خداوند گناهان گذشته و آینده رو میگذره، دسته دوم گناهان گذشته رو میگذره، بگه فستعن فل عمل، از الان به من دیگه اعمال رو مواجب باش. دسته سوم کسانی هستن خدا از گناهاشون نمیگذره، در نبودشون اموالشون رو حفظ میکنه و اهلشون رو حفظ میکنه. دیگه شما افرادی هستید که مغفور لکمید، اما غیر شما نی، غیر از شما شیعه ها، اهل غیر شیعه، نه فقط در اموال و در اهلشون محفوظ میشن، خدا از گناهاشون نمیگذره. ملجی فرمودن که این مغفور لکم قرینه است که امام متش کرده، و این متش برم یک آدم خوبی که ما متش کرده. آیت الله آیخوی این اشکال رو به این روایت دارد. اشکال اینه که حضرت در اینجا به خصوص ابوالورده کار نداره، به شما جماعت شیعه بعدی حج انجام بدین، از حج که برمیگردین خود گناهاتون میگذره، نه خصوص توی ابوالورده به خصوصه. بر همین نفرمودن انک مغفور لک، به طور خطاب انفرادی فرموده انتم مغفور لکم، به طور عامی شما جماعت شیعه. و غیر بعدی اینه که حضرت بدبر فرمودن و اما غیرکم، غیر از شما، یعنی غیر از شما شیعه ها، غیر اهلش، اینا دیگه غفران تو گناهانشون نیست، در اهل و عیالشون محفوظ میمونن. بله اهل و عیال شما رو خدا حفظ میکنه، یحفظون. اونی که صد داره 90 هم که داره، 80 هم که داره، 80 صد رو نداره. مسلم بله دیگه، اونایی پله بالاترن، علاوه بر حفظ اهل و عیال خدا گناهاشون رو میگذره. اما اینا دست بعدی ها نه. این نکته روایت که آی خویی فرمودن که روایت به خصوص ابوالفرد کار نداره، به جماعت شیعه کار داره، با دو قینه که عرض کردیم. و دوم این که اصلا این روایت ابوالفرد در کلام امام باقر با ابوالورد در کلام امام صادق فرق، با هم دیگه فرق میکنن. اینا دو نفر بودن که در زمان امام باقر علیه السلام بود، که در زمان امام صادق علیه السلام بودش. اینا دو نفر بودن، نه یه نفر که زمان هر دو امام را درک کرده باشه. اینا دو نفر بودن. اونی که امام صادق فرمودن که نه مغفور لکم، با اونی که مورد بحث ما دو نفره، و دو نفر شدن مت به این یکی به اون دیگری کاری نداره. طبق این قرینه دوم باز ابوالورد در روایت ما مدح نمیشه، چون اینا دو نفر بودن. رو این جهت پس کلام از این ابوالورد کنده میشه. به چی برمیگرده؟ هم دو عنوان قبلی ما به این که یا شما سند را به عمل اصحاب جبران میکنید، یا به اعتبار حماد بن عیسی سند رو درست میکنید. این دوتا دورا تصحیح این سنده. وجه سومی را که بیان کردن در مسئله بلا قول مشهور، روایتیست که در مورد عبدالعلا مولا آل سام بیان کردن، که در این روایت ما بطور قبل خونده بودیم، الان براتون میخونیم. این روایت ضرورتی اومد جلو که مثل روی پار، مثل روی اون معانه رو امام جایز دونسته. روایت این بود که ما قبلا خونده بودیم، عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لعبدالله سلام الله علیه اثرت و من پریدم فنقت از زفری و ناخونم شکست فجعلت على اصبعی مراره و روی پام یه مرهمی قرار دادم تکیفه اصنع بالوضو برای وضو من چی کار کنم قال یعرف هذا اشباه من کتاب الله عز وجل امثال این موارد رو قرآن بیان کرده قال الله تعالی ما جعل علیکم فی دین من حرج در دین حرج نیست امسح علی و همون مراره به مرهم مس بکن به نگاهی ببین روایه نگاه کنید مشکل اومد جلو پا زخم شد روی زخم پا مرهمی گذاشتن آقا فرمود نگه حالا حرجی شد روی همون مرهم مس بکن پس در ما نحن فی اگه سرما بیاد جلو دشمن بیاد جلو سبا درنده بیاد جلو امر حرجیه روی همون کفش مس بکن اشکال نداره ما در این استدلال انصافا حرف داریم چرا؟ وقتی پا زخم شد روی زخم پا انسان یه مرهم میذاره روی مرهم را مس بکن این حرج در زمان جرح و زخم پاست آدم از این بخواد تعدی بکنه به اگه هوا خیلی سرد شد ها کذا درندی داره میاد ها کذا بگیم چون در زخم پا روی اون مرهم میشه مس کرد اگر دشمنم داره میاد جلو ها کذا این تعدی انصافا زور میبره شکم اگر در تعدی بکنیم از عدم تعدی اشتغال میباسه که عملی انجام بدین که یقین به براءت داشته باشید انصاف قضیه تعدی از زخم پا به سرمای هوا به سبو و دشمن این تعدی انصافا زور میبره اما پا زخم شده رو زخم پا نمیتونید مسروی خود پوست انجام بدید هم منور مرهم مس بکن به حالا که اینه اگه هوا سرش اونم بلامانه است مسلم تعدی لا یجوز مضافن به این که اشتغال ما میگه حتما بایستی عملی انجام بدی که یقین به براءت پیدا بکنی ما به براءت یقین پیدا نمیکنم یقینم در مسئله دو تا امر با این دو تا امر سریع عرض کنم امر اول اینه فرمودن که سلج سرما نگه بر او خوف کنید اگر چیزی باشه که خوفش برا مثل سرما باشه تعدی میشه کرد یه بار سرما شدیده یه بار گرما شدیده تا بخوام کفش از پا در بیارم و به اسلام مس کنم تو گرما اذیت میشم من اگر سرما خوف بر جان انسان داشت لگه همین کلم در گرما بیاد این مسلم در مساوی خود تعدی میتونه بکنه این یک حالا اگه جای سرما و خوفش امری اشد بیاد جلو و مسلم و در سرما یزون در ما و اشد و من مسلم جواز بیشتره من اگه بخوام کفش از پا در بیارم غافل حرکت میکنه من تو بیابان اسیر و تنها بیمونه یا راه رو کنم به جانم میترسم مسلم اینجا تعدی بلامانه است این یک مسئله دوم اینه که وقتی مس بر حائل انجام گرفته حالا بر خوف بر جوراب حال انجام گرفتش قاعده به ما میگه اگر مس باد انجام بدید روی پا باید انجام بدید حالا مانع اومد جلو روی مانع اومد جلو روی مانع مس بکن اما اینجا از مصادیق علم تجد ما انم میاد جلو من اینجا من شک دارم آیا واقعا یه همچین مس روی حائل کفایت داره که کفایت نمی کنش نمی دونم من برای اینکه روی قاعده اذا انتفل جز انتفل کله و دیگه روی پا نشه مسکن جو از کار افتاد خود اصل وضو از کار می افته جو بود تیمم میاد احتیاط چی میگه روی جورا مس بکن با یه تیمم بعدی که یقین کنی تکلیفا رو انجام دادی اگر وضو بود انجام دادم اگر تیمم بود انجام دادم ولذا این ذمه تیمم را به مسجد بر خفین رو حتما باید انجام داد و این اعتیاد لایترکه. صلی الله علی محمد و آل طاهر.